أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله تعالى على سيدنا ونبينا وبالقاسم محمد.
اللهم صل على محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين اللهم فداه وعجل الله تعالى فرجه الشريف. بحث در این بود که بعضی از موارد القاء خصوصیت بر اثر خصوصیاتی است که در یک عرف خاص وجود داره، عمومی نیست، همگانی نیست. مثل اینکه فقیه در اثر مزاوله و انس مستمر رو پیوسته با روایات اهل بیت در مسلم و با احکام دینی یک درک ویژه‌ای براش پیدا شده که در اثر اون الغا میفهمه که این کلامی که معصوم فرموده است ولو در یه موضوع خاصیه اما خصوصیت ها دخالت نداره. در اثر اون درکی که برای او پیدا شد، خب اون رو بحث کردیم و گذشت. یکی دیگه از مواردی که این چنین است این است که متشرعه در اثر اونسی که با شرع دارن و احکامی که از شرع سراغ دارن و چون در این محیط شرع پرورش پیدا کردن، برای اینها هم یه درک ویژه‌ای پیدا میشه که برای سایر ناس که با این شرع ارتباطی ندارن و در اون محیط بزرگ نشدن پیدا نمیشه. فلذاست این متشرعه به ما لدیهم از اون خصوصیت میفهمن که این کلام اشاره خصوصیت نداره، ولی اون موضوع خاصی گفته ولی خصوصیت نداره و عامه. عرف مردمی که به این شرع ارتباطی ندارن اینو متوجه نمیشن، اونو میگن لعل خصوصیت داشته باشه، اما اینا در اثر اون ویژگی که درشون پیدا شده اطمینان به عدم خصوصیت پیدا میکنن. این هم یکی از مواردی است که وجود داره که حالا مثالهایی میزنن که مثالها رو توضیح میدم. الان هم چه بنویسم؟ ممنها ارتکاز المتشرعه و هو این ارتکاز قد یوسع الحکم الوارد فی النص، گاهی حکمی که در نص وارد شده روی موضوع ویژه‌ای اونو توسعه میده و میگه این خصوصیت دخالت نداره. کما انه قد یزیقه، کما که گاهی اونم تضییق میکنه بر اثر اون به خدمت شما رسالت اطلاعی که انسان داره. مثلا همون در عرف خود ما، در عرف خود ما مثلا یک کسی میگه آقا انار نخور، آدم میگه که مزاق و خصوصیاتی که سراغ داره ولو اینکه نگفته لانه حامض، ولی میگه مقصودش انار ترشه، انار شیرین که ولو گفته تزهیق میکنه، ولو در کلامش نگفته انار ترش، اما انسان در اصل اون اطلاعاتی که داره میگه این مقصودش. از کجا فهمیده؟ مثلا از این که یه دفعه بهش گفته ترشی نم، یه دفعه بهش گفته که نمیدونم دیمی ترش نخور، یه دفعه بهش گفته یه دفعه دیگه هرچی هی ازش سراغ داره مال ترشی ها بوده گفته. چون همچین اطلاعاتی از اون داره که هر دفعه که نکرده از اون نکرده، حالا که بهش میگه آقا انار نخورم میفهمه مقصودش اما انار ترشه نه انار شیرینه. این در اثر تزاولش با این مثلا پزشک یا با این شخص که فهمیدم روی کرده او این چنینیه، ولی اگر اینو کسی که با این آقا تزاول نداره و از خصوصیات ایشون خبر نداره دیگه هم میگه انار گفته دیگه، انار که قد نداره، پس هم شیری رو میگیره هم ترش رو میگیره. اونا نمیفهمن اما این میفهمن. حالا متشرع هم اینجوره، در اثر اینکه در یه شریعتی زندگی کردن و احکام او رو میدونن و مذاق او رو میدونن و خصوصیات او رو میدونن، یه فهم ویژه برشون پیدا میشه که اینا میفهمن خصوصیت نداره. حالا مثال هایی کما قد یقال، الغای خصوصیت منطقه منشه الغای خصوصیت فهم عمومی نیست، فهم عرف خاصه، یعنی متشرعه یا فقها ها میگن میفهمن که این خصوصیت، همین الان مثلا که میزنیم میگیم دیگه، این خصوصیتی که در موضوع اخذ شده این خصوصیت نداره. مثلا متشرع میفهمه گفته اگر رجل این کارو کرد، میفهمه نه محرم همینجوری، این رجل رجولیتش دخالت نداره، مکلف بودن دخالت داره نه حیث رجل بودنش. حالا مثالی که میزنیم اجازه بدید مثالا رو بخونیم که شاید مطلب بازتر بشه. بعد کما قد یقال فی تعمیم الحکم الوارد فی النص من وضوء المستحاضه و غسلها للصلاه، این علاقه الی غلطه للصلاه، ان الظاهر جواز و اتیانها بالوضوء و الغسل غیر الصلاه. در روایات وارد شده که مستحاضه باید وضوء بگیره و مثلا در بعضی موارد غسل هم باید بکنه برای نماز. خب برای نماز وارد شد، اما برای طواف چی؟ برای نماز طواف چی؟ راجب نماز صلات یومیه وارد شد، اما راجب طواف چی؟ میخواد بره تو مسجد مکس در مسجد بکنه چی؟ میخواد مسجد کتابت قرآن بکنه چی؟ اینا که روایت نداریم. اینجاست که متشرع قد یدعا، حالا شما ممکنه مناقشه داشته باشید، ولی یکی از شیوه های استدلالی که ما سراغ داریم از فقها همین اینجا میگن که آقا ما از همون روایاتی که فرموده است برای نمازش وضو بگیره و غسل کند، از همون روایت میفهمیم که شاعر میخواد بگه این حدثه با این کار مرتفع میشه، بنابراین کارهای دیگه هم که باید طاهر باشه با همین انجام میشه. این خصوصیت صلات یومیه خصوصیت نداره، هر کار مشروطه به طهارتی رو با این میشه انجام ده، مقصود این. خب اینا همونطور که عرض کردیم این اختصاص، این احتیاج داره به این که همچه ارتکازی انسان احراز کنه برای متشرعه پیدا شده. فرمایان که این مثل مرحوم شیخ جعفر کاشف الغطا و امثال اینا آدم هایی بودن که این حالت رو داشتن، فلزا حتی مثل صاحب جواهر که بهش گفتن آقا چرا کشف الغطا رو شرح نکردی، شرایه اومدی شرح کردی که اون که کتاب استادت بود، ایشون فرمود از این کثرت تفریعاتی که ایشون فرموده من خیلی وجهش رو نمیفهمم که بخوام شرح بکنم. یعنی مثل صاحب جواهر هم حتی نسبت به کاشف الغطا فرمود که اون مذاقی که ایشون پیدا کرده الان برای من قابل درک نیست. خیلی جا آدم کشف الغطا رو که نگاه میکنه پر از فروعه. خب اینجور نیست که کشف الغطا بلا دلیل حرف زده باشه که اون مرد با تقوای خاص، این همین درک ویژه است که او پیدا کرده و میفهمه. بعضی چیزا هم یدرک ولا یوسفه دیگه، نمیشه حالا به دیگری گفت اینجوریه. فرمایند که اینا نه، چون اینا استنباط و اجتهادیه، نه مگه تقلید دادم بکنه از ان الظاهر. فرمایند که همونطور که گفته میشود در مقام تعمیم دادن و گسترش دادن حکمی که وارد شده در نص، که اون حکمی که در نص وارد شده عبارت است از وضوء مستحاضه و غسلش برای نماز. یقال چی؟ یقال این مقول یقال اینه ان الظاهر جواز و اتیان المرأه بالوضوء و الغسل غیر الصلاه ایضا، ولی اون روایت مال صلاته، برای غیر صلات هم میشه وضو بگیره و غسل بکنه. به غیر صلات ایزن من الغایات الواجبت الاضطراریه، از غایات اضطراریهی که واجبه. الان حج مشرفه و باید مثلا طواف بکنه و ایام میگذره، کاروان هم میخواد برگرده، این باید مثلا توافقشو انجام بده، توافق نساش هم انجام بده. خب الان مستحاضه هم هست، چکار کنه؟ از همین روایت گفتن خب قصد بکنه، وضو بگیره بره دیگه انجام بده دیگه. بله؟ همون مواردی که در اونجا گفته شده، مثلا اینجا بعض قصدش مال سبه شب بعده. بله؟ بعد این جواز من العام دیگه، یعنی یه جایی هم واجبه، یعنی اونجا میام، یعنی این تعدیه جایزه. این خب که طواف و صلات طواف مطلقا گفته بشه و مقیدن به زیق وقت ما، یا بدونه که وقت زیق است و دیگه فرصت تمام میشه این کارو نکنه. حالا علی اختلاف فتاوایی که بعضی مطلق فهمیدن، گفتن زیق وقت هم نباشه، همینجوری یا مدن در زیق وقت قدم متیقن نشه. حیثو حالا چطور قد یقال ان الظاهر جواز و اتیان ها بالوضو ولو لغیر الصلات؟ حیثو از جهت این که این تعلیل برای اون استظهاره، حیثو ان خصوصیت المورد که صلات باشه ملغاتون بالملاحظه ان الامر بالوضوء والغسل، برای چی بوده؟ برای تحصیل مرتبه از طهارت بوده که مستحاضه البته طهارت تامه چیز پیدا نمیتونه بکنه، ولی مرتبه از طهارت به واسه همین وضوء و غسل میتونه پیدا بکنه. این برای این، نه اینکه صلات خصوصیت داره، یک مرتبه از طهارت میتونه پیدا کنه که اون مرتبه از طهارت هم مبیح صلات، هم مبیح طواف، هم مبیح مثلا مسح کتابات قرآن و هکذا، یا مکس در مسجد مثلا و هکذا، یا میخواد زیارت بره مثلا، حالا مدینه است میخواد زیارت رسول خدا بره صلی الله علیه و آله، یا در اعتاب مقدسه است میخواد زیارت بره وارد روزه بشه. خب حائض هم هست، ما روایت نداریم که اینجا با چیکار بکنه. خب از این روایات استفاده میکنن که خب این که حضرت فرموده برای نمازش وضو بگیره و غسل بکنه، حضرت میخوان بفهمن که به واسطه اون طهارت لازمه به دست میاد. وقتی طهارت لازمه به دست میاد، خب اون کارا هم دیگه میشه برای اون کارا هم انجام داد. این دیگه یک فهمی است که در اثر ارتکاز پیدا میشه، و الا کسی که این ارتکاز متشرعی رو نداشته باشه، ما چه میدونیم؟ شاید خصوصیت چی آقا؟ نه، واجباتی که به گردنش هست اینا فرمان که ولغسل تحصیله، بله مرتبتن به حسب ارتکاز المتشرعه و فهم العرف الخاص، که همون متشرعه باشه. و کذا باز مثال دیگر، و کذا یحکم به نجاست خرع ما لا یؤکل لحمه رغم اختصاص نسب بوله. خب ما لا یؤکل لحمه به خدمت شما راجع به خرع اونها، به خدمت راجع به بول اونها دلیل داره که نجس، اما راجع به مدفوع اونا دلیل نداره. و این فقها هم بعضن استفاده کردن، بود از همین روایاتی فرموده بولش نجسه، میفهمید خورش هم نجسه، برای اینکه بول خصوصیت نداره. مقصود این فضولاتی است که از او از مخرجین مثلا خارج میشه، نظرن الى عدم الفرق بین الفائت والبول و حسب الارتکاز المتشرعی، که بگیم که بولش نجسه اما مدفوعش پاکه، بلکه شاید اولویت هم یه مقدار در نظر عرف داشته باشه که اگر بنا باشه باید او نجس باشه، بول پاک باشه، نه بول نجس باشه و او اون قضاوتش که انه در نظر عرف آکده اشده. به این تناسبایی که در ذهن عرفه، بله البته همونطور که قبلا گفته شد ممکنه برای فقیه این جذب پیدا نشه، این ارتکاز برای او پیدا نشه، او نمیتونه این کارو بکنه. این و این موارد البته مواردی است که وقتی دلیلا اینجوری گاهی میشه، مواردی است که آدم تجریه به فتوا نباید بکنه با احتیاط واجب و امثال ذالک باید، نه اون طرف براعت و اینا جاری بکنه چون خیلی جای چیزیست که از اون طرف فتوا دادن هم مشکله. اینجور جاها رو باید با احتیاط واجب مثلا آدم بگذرونه. اینجور موارد مرحوم والد ما نقل میکردن که مرحوم آیت الله بروجردی با دستسر رو در درست در نماز هر جا که به اینجور جا میانجام که براعت میشد جاری بکنی، دلیل وافی اونجوری نبود میشد براعت جاری کرد ولی احتیاط میکردن. چون نماز ستون دینه، نماز ستون دینه، ما باید مهمو همجن تا میشه جوری انجامش بدیم که این ستون محفوظ بمونه، اینجور نباشه که فقط اثبات تکلیف بخوایم بکنیم. فلذا در باب نماز اهمیت ها ایشون احتیاط میکردن وقتی که ولو فنن از نظر علمی میشد بگید براحت، اما اینجور جاها احتیاط میکردن. یا مرحوم آقای اشرف کریم حائری قدس سر رو نقل شده که این مرحوم کاظمینی که فواید الاصول تقلات آقای نائینی رو نوشته، مرحوم کاظمینی مرد بزرگیه، ایشون یه سفری که ایشون آمده بوده ایران مشرف بشه مشهد، میاد درس آقای حادشیخ در قوم، اون آخرام نشسته بوده، آقای حادشیخ مسئله رو بحث میکنن و به حسب ادله مثلا میفهمن که دلیل وافیه بر وجوب مثلا نداریم ولی فتوای به جوازم نمیدن. اون آقا از اون بیخ و به خدمت شما صداشم میگن جهوری یا صوت بوده ایشون خیلی، از اون میفهمن که عرض میکنه که آقا ازا ساعت نه دلیل، آقای حاجی اینجوری فرموده بوده که خب بله ما به اصل ادله دلیلی بر وجود پیدا نکردیم ولی کسی هم نگفته فرضا فتوا نده به عدم وجود. اون از اون بیخ صدا میزنه که آقا ازا ساعت نه دلیل مستا و حشنا من الانفراد، اگه دلیل با ما مساعد بود دیگه از انفراد و این که کسی دیگه نگوته وحشتی نداریم چرا فتوا نمیدیم. آقای حاجیخ میفهمون آخه اگه یه ملا مرده ای هم گفته بود، اقلا یه ملا مرده ای گفته بود آدم دلش خوش میشد، هیچ که نگفته، حالا ما به حسب بحث علمی به اینجا رسیدیم. فلذا اینجور جایی که حس تفرد میشه اینا آدم تو ثابت نشه قطعی و مسلم نشه، علم چون احکام اسلام و فقه اسلام امانت در دست ما هست مهما امکن. بله اینم معناش این نیستش که از پیشرفت و اینها جلوگیری بشه، معناش این است که احتیاط تام و امعان نظر تام بشه، اگر بعد نتیجه نهایی این شد که اونجا دیگه اشکالی نداره. بله میفرمان که و کذا بله یحکم به نجاست خرع ما لا یؤکل لحما علی رغم اختصاص نسب بولش، که پایینم ذکر که اغسل صوبک من ابوال ما لا یؤکل لحما، ابوال گفته شد نظرا الى عدم الفرق بین الغایت والبول و حسب الارتکاز المتشرعی. فرمان و هذا القسم من الغاء الخصوصیه، این قسم که منشأش عرف خاصه نه عرف عام و عمومی و همگانی، این قسم از الغاء خصوصیت هم میفهمد معتبر است، البته اذا احرز اتصال او به زمن المعصوم علیه السلام او قربه من به حیث لا یحتمل نشوءه من الفتاوا، در جایی که احراز بشه اتصالش به زمان معصوم یا قرب زمان معصوم به جوری که احتمال داده نشه این ارتکاز نشأت گرفته از فتاوای فقها. گاهی تو ذهن متشرعی چیزی هست اما ما احتمال میدیم که این در اثر فتوای بزرگی پیدا شده باشه، نه اینکه از معصوم ناشی شده باشه. مثلا گاهی فقهای بزرگ نامدار پر سیطره ای هستن که بیشتر مردم از اونا تقلید میکنن، مثلا این باعث شده که این فتوا نهادینه بشه در نفوذ و ارتکازها که این حکم خدا اینه. مثلا در باب حلق لحیه، یکی از دلایلی که در باب حرمت حلق ریش بهش استدلال میشه سیره متشرعه است. اونجا بسیاری از فقها به این سیره متشرعه اشکال کردن، گفتن بله درست این سیره متشرعه هست، اما ما نمیدونیم که این ناشی از فتاوا شده، چون معمولا فتاوا بر حرمت بوده این ناشی از اون شده، یا نه ناشی از تلقی از خود شارع و معصومین شده، بر ما واضح نیست، چون ببینیم خیلی فتاوا اینجوری لعل از این ناشی شده باشه نه از خود شارع. اینجا هم این ارتکاز باید بدونیم این ارتکاز ارتکازی است که از خود شارع گرفته شده، ولو اینکه معاصر هم باشه بدونیم این متصل همینجوری از اون جا ناشی شده این کفایه. اما اگه احتمال میدیم نه این منشأش غیر معصوم بوده، فتوای مجتهدینی بوده که اونا معصوم نیستن شاید خطا کردن، اینجا نمیتونیم به این ارتکاز تمسک کنیم برای تعدیه حکم یا تزییق حکمی که وجود داره. بله ممکنه، ولی ممکن هم هست که نمیدونیم، اطلاع اگه نداشتیم میدونیم یه فتوایی هست و ممکن مثلا زمان مرحوم امام قدس سر رو بلاد کبیره رو ایشون اشکال میکرده، تهران هم بلاد کبیره میدونست درست؟ خب حالا همه خیلی از افراد در کشور از باب که بلاد کبیره هست و اینجوری، خب این ارتکاز، حالا اگه ایشون اینو میفرمون بعد فقیه بعد از رحلت ایشون هم یه فقیه مثل ایشون پیدا میشد که همونجور سیطره فتوایی داشت، اونم میگفت بلاد کبیره، دوباره بعد از اون دومی سومی پیدا میشد، بعد از یه دو سه صد سالی دیگه این اصلا کلن عادی نمیشد دیگه. اینجور جایی که همچین احتمالی است که در مسئله حلق لحیه از نظر ارتکاز این شبهه رو داره، از نظر ارتکاز بخواه بیشتر مصدق کنی، البته یک بعضی غیر از ارتکاز دلیل های دیگه هم در اونجا وجود داره که دهش تمام نیست، در حالت دهش ممکنه بگیم تمام، ولی باید احراز کنیم که بالاخره این ارتکازه از ظهور متأخر. نه دیگه اون موقع که اون وقتی که امام این جمله رو فرموده درست معناش این نبوده که الان داره معنا میشود در اثر این ارتکاز، اون معنایی مقصود از کلام است که اند گفتنش بله، اگه یک این کار امام یک کار این کارو کرده بود، یه وصیت نامه نوشته بود درش هم بسته بود و داده بود به یه جایی، گفته بود اینو مثلا در آخر زمان بدید مردم باز کنن، اون اشکالی نداشت که بگیم بله الان مخاطب اونا هستن، الان همین معنای واژه ها همون معنایی که امروز میفهمن، اما کلام شارع در قرآن و حدیثی که اون زمان فرمودن اون چیه؟ متکی باید باشه بر معانی اون زمان و قرائن اون زمان، نه قرائن آینده. شخص که به قرائن آینده نمیتونه در افاده کلامش اتکا کنه، هزار سال مردم چیز دیگه میفهمیدن، حالا ارتکاز یه جور دیگه شده در اثر فتاوای حضرت عالی و امثال حضرت عالی و فقها، حالا یه چیز دیگه میخوام بفهمم، این که نمیشه گفت مراد امام بوده که. از این کلامی که حالا زیلش میگیم اجازه بل وجه حف اعتبارهی و وجه در اعتبار این قسم از القای خصوصیت، البته با اون شرطی گفتیم حصول العلم اول اطمینان به کونه متخذن من الشرع، به این که این ارتکازه متخذ از شرع شده، او ناشئن من قرائن عامه حافه بالنصوص، یا این که این ارتکاز ناشی شده از یک قرائن همگانی و عمومی که به نصوص شرعیه حاف و متصل و پیچیده شده بوده است. بله چون همونطور که قبلا هم گفته شد ارتکاز یه پدیده است علت میخواد، یه پدیده است که پدیده علت میخواد، ارتکاز متشرع و چون متشرع است بر اساس دیانت و اهتمام به احکام شریعت، نمیشه گفت که علتش هواها و هوسها و تقلید کورکورانه از این اون بوده. پس این اسباب به واسطه اینکه متشرعن کنار میره و سببی که باقی میمونه به برهان صبر و تقسیم همین است. پس از شارع گرفتن یا از خود شارع گرفتن یا از عبارات شارع که محفوف به یه قرائن عامه بوده این مطلب رو به دست بردن. خب این بحثم به حمدالله پایان یافت، بحث الغاء خصوصیت پایان یافت. الفصل الثانی تنقیح المناط. فرمایید خدمت شما عرض که المتشرع نسبت به ناس که میسنجیم میشه عرف خاص، نسبت مردم میسنجیم متشرعه. نه پسفندش اینجا روشن اهل فرامش عهده، یعنی متشرعه اسلامی. ما الان متشرع یهودی هم داریم، متشرع مسیحی هم داریم، متشرع اسلامی هم داریم، درست؟ اینجا که داریم میگیم الان متشرع اسلامی مقصودمونه، پس میشه یه عرف خاصی نسبت به جامعه انسانی، نسبت به جامعه بشری. از این که میشه میگیم عرف خاص نسبت به جامعه بشری، پس خاصن دیگه، یعنی مسلمونا یا در ما یعنی شیعیان موالیان اهل بیت اینا، پس خاصن. الفصل الثانی تنقیح المناط. تنقیح المناط من موجبات تعدیت الحکم من موضوع الى آخر ایزن عند الامامیه و من طرق کشف العله فی باب القیاس عند العامه. فما تنقیح منات یعنی منقح کردن و روشن ساختن و مشخص کردن منات حکم، که حالا منات همطور که بعدا میگیم هم علت حکم یعنی مساله و مفاسد و ملاکات بهش منات گفته میشه، هم چیز دیگری که ممکنه شعار علت حکم و منات حکم و مسلحت و مقصده نباشه، اما چیزیست که به سبب اون شعار این حکم کرده به اونم ما منات میگیم، که حالا بعدا توضیحش داده خواهد شد. حالا این تنقیه منات از موجبات تعدیه حکم از موضوعی به موضوع دیگر عند الامامیه است، همانند القاء خصوصیتی قبلا داشتیم. چطور اون القاء خصوصیت موجب تعدیه حکم موضوع الی موضوع آخر میشد؟ تنقیح منات هم موجب تعدیه حکم از موضوعی به موضوع دیگر میشود. و از طرق کشف علت است در باب قیاس، که لیس من مذهبنا ولی عامه ادعیشون قیاسی هستند، اونا هم قیاس رو اینجور میگن، میگن علت حکم در این مقیس علیه این بوده و این علت چون در مقیس هم موجوده پس اون حکم در مقیس هم وجود داره. خب برای اینکه این حکم این علت در مقیس علیه موجود است، از چه راهی علم پیدا میکنن احراز میکنن؟ از راه تنقیه منات. پس تنقیه منات یک وسیله است که هم در فقه ما کارآمدی داره، منتها ما برای تعدیه نه از باب قیاس، از باب درست کردن ظهور و چی که بعدم میگیم، یا برای درست شدن قیاس عند العامه. فرضا هر دو طائفه به بحث تنقیح منات اهمیت میدن و در کتب عامه بحث تنقیح منات در ذیل یا مقدمه بحث قیاس بهش توجه شده و تر شده. چه چیز دیگری که اسمش علت نیست ولی مناطه، حالا الان میاد توضیحش میاد که روشن بود. حالا تا آخر که بخونیم ببینیم اسمش رو عوض کردیم یا نه. دو تا چیزه. المطلب الاول بله، و ينبغي البحث عن این تنقیه منات فی ضمن مطالب. المطلب الاول تعریف و تنقیح المناط و اقسامه. هم تنقیمنات تعریف کنیم که بشناسیمش چیه و هم اقسامش رو بیان بکنیم تا ببینیم کدامش حجت کدامش حجت نیست. تنقیح المنات عبارتون ان کشف ما اونیت به الحکم بالاصل ما لم ینطق به الشارع، این یک، و احراز و وجودهی فی الفرع، این دو، و نفی و وجود مانع او مزاحم اقوا له فی الفرع، این هم سه، و قبح امتناع الشارع الحکیم حین اذن ان جعل هذا الحکم فی الفرع. مجموعه اینا را اسمش میذاریم تنقیح منات. پس در تنقیح منات ما چه میکنیم؟ تنقیح منات چیه؟ یک، عبارت از این که شما کشف کنید چیزی که منوط گردیده شده و وابسته شده به او حکم در اصل. اصل اول بحث گفتیم اصل چیه؟ اون دلیل ابتدایی است که حکم در اونجا ذکر شده، ما حالا میخوایم اونجا تعدیه کنیم. اون ما یعدا منه بهش میگیم اصل، ما یعدا الیه بهش میگیم فرق. خب کشف و پرده برداشتن از اون چیزی که اونی تبیل حکم فل اصل، البته یه شرطی داره تا اینکه ما بهش بگیم تنقیح منات. شرطش چیه؟ ما لم ینطق به این ما اونیت شارع. مثلا اگه شارع برمونده الخمر حرام لانه مسکر، خب منات مسکر بودن دیگه، اینو اسمش نمیذاریم تنقیح منات اصطلاحا. چرا؟ ما تنقیح نکردیم، ما نرفتیم تشخیص بدیم، آزمایش کنیم، بررسی کنیم، تفحص کنیم، اونو کشف کنیم، پیدا کنیم. تنقیح در جایی است که ما کشف میکنیم، استنباط میکنیم، او رو استخراج میکنیم. اینجا که خود شعره داره بیان میکنه، این اسمش تنقیح منات نیست، این میشه منصوص العله که خود شعره تصریح کرده بیان فرموده. پس کشف ما آنی تبله حکم در اصل، مادامی که لم ینطق به شعره، تنطق به او و تفوه به او و تکلم به او شعره نفرموده باشه. این کار اوله. کار دوم، اگر بنا باشه اگه شعاره فرمونده، ما فرض اینه که باید به دستش بیاریم، شما اشکال سهروی میکنید. اگر شعاره فرمونده علت الحاکم اسکارو لانه مسکر، یا لام تعلیل به کار برده، درست؟ یا در کتاب علل الشرایع از معصوم نقل شده که علت این حکم اینه، درست؟ که صدوق رضوان الله علیه کتاب علل الشرایع نوشته دیگه، علل الشرایع روایاتی است که علل شرایع را یعنی احکام شریعت رو ذکر کرده داره. حالا یه بعضش علت، بعضش حکمته، در اونجایی که اونجا ذکر فرمونده، بعضیش هم علل. مثلا فرموده یکی از عللی که همه اخیراً هم مورد بحثمون بود، از حضرت رضا سلام الله علیه در فضل ابن شازان، از حضرت رضا سلام الله علیه نقل کرده که چرا عدم ستر موی زن حرامه و چرا بر زن واجب است موی سرش رو ستر کنن. حضرت فرموده لأن فی تحییج الرجال و ما فی تحییج الرجال من المفاسد. علتش اینه که چون در این تحییج رجاله و تحییج رجال هم مستتبع مفاسده، خب این علت دیگه. خب حالا که این علت شد، از این علت نمیفهمیم که این لباس های چسبون پوشیدن که از موی سر خیلی تحییجش اشده، این اشکال داره، اینو نمیفهمیم. یا از این نمیفهمیم که بعضی از زینت کردن هایی که او انجام بده این فیه تحییج و رجال، اگر علت تامه این باشه، اون تا اونجا این مشکلی است که ما آیا این علت تامه است یا حکمت است. که اگر علیت کسی بفهمه، خب تعدیهش واضحه دیگه، این شعاره به اونجا بخواده این گفته دیگه، نمیشه که به خدمت شعاره علتی رو اونجا ببینه اونجا نبینه، دیگه معنی نداره که. خب این به خدمت شما. این کار دوم ما چیه؟ و احراز و وجود ای فلفل. خب حالا فهمیدیم که علت حکم در اصل اینه. خب همینجور که نمیتونیم تهدیه به فر بکنیم، باید اون علت در فر موجود باشه. پس احراز وجود اون علت در فر، یعنی اگر فرموده الخم مثلا فهمیدیم حرمت خم به خاطر اسکارشه، حالا میخوام بگیم فوقها هم همینجوره، میخوام بگیم الکل هم همینجوره، خب باید الکل هم واقعا اون علت درش باشه، یعنی اون اسکار درش باشه، اون در فوقا این اسکاره باشه. اینم دو با سه. خب حالا بود، ممکنه همون علت در فرع هم باشه، اما یه مانع ایجروش باشه که نمیگذاره که مقتضاش موجود بشه، خب فایده نداره. یا نه مزاحم اقوا وجود داره که در کسر و انکسار باعث میشه که شعاره طبقش حکم نکنه. مثلا اسکار، مثلا فرض کنید اسکار داره، اما اگر کسی سلامتیش الان متوقف بر این است که خمر بنوشه و الا میمیره، خب مفسده خمر بین نمیره، وجود داره اینجا، مانعی هم بر سر تحقق و مفسده نیست. مثلا اون باعث میشه که یا حالت روی خاصی پیدا بکنه، یا نمیدونم آثار فیزیکی که در بدنش میگذاره، مثلا رو قلبش میذاره، روی مثلا کبدش میذاره، یا هرچه ممکنه پیدا میشه، اما حفظ حیاتش اونم لازمه. و حفظ حیات اگر در نظر شارع حفظ حیات او از اون مفاسد چی باشه؟ آکد باشه، اهم باشه. خب شارع اینجا طبق اون حکم نمی کنه، طبق این مزایم حکم می کنه دیگه. پس باید وقتی که احراز می کنیم اون علت در اصل در فرع هست، باز احراز بکنیم که نه مانعی در اینجا وجود داره که جلوی تأثیر اون علت رو بگیره، و نه مزاحم اقوایی وجود داره. فرمان که او مزاحم اقوا لهو، یعنی لئون ما اونیت بهی فلفر. اینم امر سوم. امر چهارم، خب بله باید نفع کنید دیگه، باید نفع کنید احتمال این را. یعنی نفع که میکنید یعنی نفی قطعی یا نفی اطمینانی باید بکنید دیگه. بله نه تضاهم در ملاکات هستن، نه در احکام، تضاهم در ملاکات، حکم ثانوی نیست، تضاهم در ملاکات. یعنی وقتی مولا در ثبوت داره میسنجه، باید این علت مزاحم ثبوتی نفس الامری نداشته باشه در مقام تصمیم گیری، درست؟ برای اینکه بخواد جعل حکم بکنه. اینا مال مقام ثبوته، مقام مصالح و مفاسد نفس الامری است که داره شاره میسنجه. ما یه تضاهمی در ثبوت داریم، در مرحله مصالح و مفاسد داریم، یک تضاهمی در مرحله امتثال داریم که شاره دو تا حکم داره، هر دو رو نمیتونیم انجام بدیم، قدرت نداریم. این تضاهم در مقام امتثاله که تو اصول میخونیم که این مربوط به عبده. یه تضاهم مال مقام چیه؟ جعل احکامه که مرتبه سنجش مصالح و مفاسد و ملاکات افعال و امور. بله چی باشه؟ نه مفهوم که نمیخوایم بگیریم، تو باب مفهوم هم که علت منحصره باید باشه، اما در باب تسریه نه، این علت علت تامه ولی باید باشه دیگه. این علت وقتی اینجا بود، این علت آنجا هم آمد، خب باید حکمش بیاد دنباله، ولی منحصر نباشه، یه علت دیگه هم بتونه این حکمو بیاره. اون باب مفهومه که میگیم باید علت منحصره باشه، اما اینجا نه، ذات العلت تامه وجودش که باید بکنه ولی منحصر نباشه. ولی مشروط اثرگذاریش به چی؟ به اینکه این علت مانعی جلوشو نگیره. دو مزاحم اقوا نداشته باشه. اگه مزاحم اقوا باشه قهرن جائل و مقنن طبق مزاحم اقوا حکم کرد، نه طبق اینی که مزاحم داره. خب پس اونجا مزاحم اقوا نیست، جایی که مزاحم اقوا یعنی هم منحصر. خب امر چهارمی که اینجا باید بهش توجه داشته باشیم اینه که خب بعد از همه اینا بله علت اونجا اینجا هست، یعنی علت رو پیدا کردیم، این یک. دو، فهمیدیم این علت در اصل در فرد موجود است، اینم دو پیدا کردیم. سه، فهمیدیم آقا نه مانع اینجا وجود داره نه مزاحم اقوا وجود داره. خب نداشته باشیم، اما به چه دلیل اشاره حکم کرد؟ شاید نکرد، تخلف معلول که اینجا نیست، مگه عدل اون میمونه؟ امر اختیاری شارع، شارع باید حکم بکنه. مگه اینجا تکوینه که همین جور از دل علت، شما برقو که روشن میکنه نمیشه اینجا روشن نباشه، تخلف معلول که روشنه اینجا از علت که روشن شدن لام باشه معلوم معقول نیست، خورشید طلوع کرد روز نشه معقول نیست، این درسته. چرا؟ برای اینکه اونجا امر اختیاری نیست، درست از اون تراوش میکنه خود به خود، اما ما اختیاری بود، من اشاره میبینه که دلم نمیخواد بکنه، بله همون علتی که اونجا هست اینجا هم هست، مانعی هم نیست، مزاحم اقوام نیست، اما دلم نمیخواد خود بکنه، مثلا میشه دیگه، درست میگه بالا اینجا با اونجا فرق نمیکنه، دلم نخواسته. فلزا این مقدمه رو باید بهش بچسبونی که قبیح حکیم وقتی موضوع رو میبینه همون مفسده رو میبینه اینجا هست، این که امتناع کنه از حکم اینجا بر او چیه؟ قبیح. و حکیم و شارع کار قبیح انجام نمیده، پس مطمئن میشیم که، ولی اگه شارع حکیم نباشه مثلا دیگران برو میگیم آقا این آقا به زید کمک کرد، چرا؟ دید زید فقیر، اونم توانایی داره، پس یقین پیدا میکنیم که امر هم که میدانه فقیره و توانایی داره کمک کرده، میگیم نه درست؟ شاید دلش نخواست. فلزا این که بدونیم علت اینجا اونجا هم هست، مانعی هم وجود نداره، مزاحم اقوایی هم وجود نداره، چون اون کار با اختیار انجام میشه و یک کسی ممکنه اختیار نکنه، برو خب شاید اختیار نکرد، فلزاست جایی میتونیم با این وجود علت و عدم مانع و عدم مزاحم اقوا یقین پیدا کنیم حکم هستش، که او مثل شارعی باشه که کار قوی انجام نمیده، یا اگر آدمی هست که چیزه بدانیم این آدمی است که عادل و ظالم نیست و کار قوی انجام نمیده، و الا ممکنه الان چیه ظلم بکنه، میخواد بی خود تفرقه قائل بشه، مثل اینکه یک کسی بی خودی بین فرزندانش تفرقه قائل بشه، میگه آقا اینم بچه‌ته اونم بچه‌ته، این همه خصلتی که این داره خوبیه که این داره اونم داره، چرا به این توجه میکنی به اونم؟ میدونم نم خب میشه گفت خب این آدم آدمیست عادل نیست، پس یقین بعد وقتی پیدا میکنیم که یک عنصر دیگری چهارمی رو اینجا بیاریم، بگیم میدانیم عادل است، میدانیم ظلم نمی کند، یا در اینجا میدانیم این قبیح این کار نکرده و قبیح و شارع روا نیست، کار شارع رو قبیح نمی کنه، پس جذب پیدا می کنیم. بنابراین این مقدمه چهارم هم لازم داریم، مقدمه چهارم چیه؟ و قبح امتناع شارع الحکیم حین اذن، یعنی حین اذ کان المنات منکشفن و محرزن وجود او فی الفرع، و محرزن به این که مانع و مزاحمی ندارد، هین ازن که اینجوریه قبیح هست که شارع امتناع کند از جعل این حکم در مورد فرد، پس با این زمینه یقین پیدا میکنی. بله
امتناع شارع باشه،
امتناع شارع باشه،
یعنی
فرض اینه که علتش موجوده. بس مانع شما دارید فرض میکنید که سختی باشه. فرض اینه که مانعی وجود نداره و دیگه چی وجود نداره؟ مزاحم اقوام وجود نداره. شما مثالتون مزاحم اقوام یا مانع رو دارید فرض میکنید. صلی الله علیه و آله.